رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
فرهناز ترکستانی معاون وزارت بهداشت در بیمارستان بستری شد. محمود احمدی نژاد از تشکیل دولت جدید عراق استقبال کرد. یک کشتی باری ایران به دلیل بدهی در هنگ کنگ توقیف شد. ساعت 22 به وقت تهران برابر با 19:30 به وقت پراگ اروپای مرکزی. سلام، شب شما بخیر و نیکی باشه. مجله شبانگاهی امشب دوم دی ماه رو تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم و اجرای این مجله رو بر عهده دارم، اما قبل از اینکه فهرست برنامه‌ها رو اعلام کنم از شما دعوت میکنم که نخست شنونده مشروع اخبار باشید با همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، فرهناز ترکستانی معاون وزارت بهداشت که توسط محمود احمدی نژاد به ریاست سازمان جوانان انتخاب شده بود در بیمارستان بستری شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، خانم ترکستانی که اکنون تحت درمان قرار دارد اگر از بستر بیماری به سلامت بلند شود مسئولیت سازمان جوانان را بر عهده می گیرد. طی چند روز گذشته مسئله انتخاب فرهناز ترکستانی به عنوان رئیس سازمان جوانان خبرساز شده است. علی‌رغم پافشاری مقام‌های نزدیک به محمود احمدی نژاد مبنی بر پذیرفته شدن این سمت، خانم ترکستانی چند بار اعلام کرده که برای قبول این مسئولیت آمادگی ندارد. در خبری دیگر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در دیدار با جلال طالبانی همتای عراقی خود تشکیل دولت وحدت ملی عراق را تبریک گفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، شامگاه پنجشنبه در پایان اجلاس اکو در استانبول، آقای احمدی نژاد اعلام کرد که از درخواست عراق برای پیوستن به سازمان اکو حمایت می‌کند. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق نیز در این دیدار گفت جمهوری اسلامی پیوسته و بی‌حاشیه ملت عراق را یاری داده است. 11 اجلاس سران عضو اکو که از چهارشنبه در استانبول ترکیه آغاز شده بود، شامگاه پنجشنبه به کار خود پایان داد. و در خبری دیگر، مقام‌های هنگ کنگ کشتی باری مرتبط با کشتیرانی ایران را به دلیل بدهی صاحبان آن به چند بانک اروپایی توقیف کردند. در واقع به گزارش خبرگزاری فرانسه، این کشتی باری حمل کانتینر که با پرچم کشور مالت در حرکت بود، روز چهارشنبه و پس از شکایت 4 بانک به خاطر عدم پرداخت 268 میلیون دلار متوقف شد. این بود گزیده خبرهای این ساعت. آقای جمالی،
با تشکر از حسین قویمی.
برای ارائه خبرها در اینجا به سراغ مجله شبانگاهی میریم، اما نخست فهرست برنامه ها. اعتصاب گروهی از رانندگان کامیون و تریلر در بعضی از پایانه‌های بارگیری در ایران. طرح هدفمندی یارانه‌ها چه تأثیری بر وضعیت سوخت در حمل و نقل بین شهری در ایران داشته؟ گزارشی در همین رابطه خواهیم داشت. گروهی از نویسندگان و مدافعان حقوق کارگر و نیز فعالان سیاسی و مدنی خواهان آزادی فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان در تهران شدند. در مجله امشب به این موضوع هم خواهیم پرداخت. اما واکنش‌های جهانی به محکومیت دو سینماگر ایرانی، جعفر پناهی و محمد رسولوف، که به تازگی این دو هنرمند با احکام زندان و محرومیت از فعالیت‌های هنری مواجه شدند، یکی دیگه از گزارش‌های خبری ما خواهد بود. در ادامه مجله شبانگاهی گفتگویی داریم با مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی در ایران، که در نامه‌ای خطاب به دادستان تهران از وضعیت جسمی پدرش در زندان ابراز نگرانی کرده. و پایان بخش مجله شبانگاهی ما هم اختصاص داره به مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران، که همه این مطالب مجموعه 30 دقیقه‌ای مجله شبانگاهی رادیو فرداست که یک به یک در طول برنامه تقدیم شما می شود. اما سایت‌های خبری و روزنامه‌های خارجی از اعتصاب رانندگان کامیون و تریلر در ایران خبر می‌دن، خبری که نشانه‌ای از آن در رادیو تلویزیون دولتی ایران نیست. سایت‌های خبری پهنه این اعتصاب‌ها رو از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب توصیف می‌کنن، اما دست کم در اسکله شهید رجایی بندر عباس رانندگان مانده‌اند با گازوئیل لیتری 150 تومان چه باری رو به کجا ببرن که صرفه داشته باشه. همکارم آرش حسنی‌ها گزارشی داره از این اعتصاب‌ها.
برای همه چیز فکر شده است. این را محمود احمدی نژاد همون شبی گفت که از فردایش در 28 آذر ماه هدفمند کردن یارانه ها اجرایی شد.
ما یک کار اضافی هم انجام دادیم. مثلا چیکار کردیم؟
1 ماه بنزین اضافه اعلام شد. البته یه مقدار کم کردیم، 60 لیتر شد 50 لیتر. برای شبکه حمل و نقل بیرون شهری و اونایی که نفت گاز مصرف میکنن، گازوئیل، برای اونام تا حدود 10 روز با قیمت قبلی تو کارتشون شارژ میشه. سهمیه جدیدو 2 ماهه گفتیم شارژ بکنید. پمپ بنزین های کشور و پمپ گاز های کشور همه مجهز شد به سیستم های کارتخوان که معلوم لازم پول هم بکنن، برن از هر حسابی تو هر بانکی دارن بپردازن.
بخشی از صحبت های آن شب محمود احمدی نژاد مخاطبانی ویژه داشت، راننده ها.
یه فرصتی پیدا شده که قدر کارها شناخته بشه. اون یکی از زحمت کشترین و پاکترین اقشار جامعه راننده هست.
رئیس دولت میدانست نخستین بخشی که از افزایش قیمت‌های سوخت تأثیر می‌گیرد، بخش حمل و نقل خواهد بود و این تأثیرگذاری کار خودش را کرده. در روزهای گذشته و پس از هدفمندی یارانه‌ها، بیشترین واکنش‌ها از آن رانندگان بخش حمل و نقل بوده که ناگهان باید باک‌های خودروهای خود را به جای گازوئیل لیتری 16 تومان با گازوئیل لیتری 150 تومان پر کنند. 9 برابر شدن قیمت گازوئیل سهمیه‌ای برای رانندگان، اگر نگوییم شوک، حتما اتفاق تکان دهنده‌ای بوده که بسیاری از آنها در تماس با رادیو فردا درباره آن سخن گفتند.
ما یه ایده‌چرخ داریم تو جاده. الان با این وضعی که آقای احمدی‌نژاد گردو کرده، گازوئیل لیتر 150 تومان، ما باک ماشینون میگیره 800 لیتر. باید این باک 120 هزار تومان پول بدیم. این چه وضعیه درست کرده که تمام مردم بیچاره و بدبخت کرده.
گازوئیل از 16 تومن شده لیتری 150 تومن. آقا ما کجا باید بریم؟ ما اگه بخوایم یه سفر بریم باید 300 هزار تومن فقط پول گازوئیل بدیم.
من یه راننده کامیونم. با لیتری 150 تومن آخه چجوری میشه رفت؟ بین تهران مشهد 100 هزار تومن کلن کل کرایه است. 20 هزار تومن بدی گازوئیل، 20 تومنم بدی کمیسیون، یعنی 60 هزار تومن 50 هزار تومن آخه چجوری میشه زندگی کرد توی دنیا؟
رانندگان میگویند با گازوئیل لیتری 150 تومان مجبور هستند بارهایی را جابجا کنند که بارنامه‌های آن قبل از هدفمندی یارانه‌ها صادر شده است. نگرانی رانندگان از اقتصادی نبودن فعالیتشان آنها را بر آن داشته تا در روزهای گذشته دست از کار بکشند، اتفاقی که برخی سایت‌ها و حتی روزنامه‌های خارجی نام اعتصاب بر آن گذاشتند. البته سرتیپ پاسدار محمد رویانیان، رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت ایران، روز دوشنبه در واکنش به اخبار مربوط به اعتصاب رانندگان کامیون و تریلرها گفت تنها 60 راننده دست از کار کشیدند و حمل و نقل بار در کشور حالت عادی دارد. اما یک راننده کامیون میگوید
دو تا سه تا شرکت ها میز نام شرکت گلگوه هست که 100 تا خودش ماشین داره و این اسکانیا سبزار 400 تا هم ماشین های شخصی برش کار میکنه. نه کلن از معدن خاک میارن برای بندر عباس، کلن از دیشب بستن. صاحب شرکت گفته دیگه نمیشه حتی برن بستن. 400 تا راننده دیگه به غیر ماشین خودش بیکار شدن و اینجا هم الان بار نمیزنه.
سایت های مختلفی که دست از کار کشیدن رانندگان را اعتصاب خاموش نامیدند، برای اثبات خبر اعتصاب به آمار رسمی منتشر شده مصرف گازوئیل متوسل شدند. بر اساس این آمار که خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس سندیکای جایگاهداران منتشر کرده، در نخستین روز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، مصرف گازوئیل از حدود 138 میلیون لیتر به 37 میلیون لیتر رسیده که بیش از 70% کاهش داشته است. همین کاهش 70% برای سایت‌های خبری دلیلی برای اثبات اعتصاب در بخش حمل و نقل ایران بوده است. البته دولت بیکار ننشسته است. قرار است کرایه باربری 15% افزایش یابد. یکی از رانندگان کامیون که در اسکله شهید رجایی بندر عباس حضور دارد، از وضعیت روز پنجشنبه مهمترین اسکله باری ایران میگوید.
من خودم همین الان تو اسکله شهید رجایی ام. تو ما یه شرکتی هست، مجبوریم اینجا باشیم. چند روزی بود که اصلا کار نمی‌کرد. اما این لباس مشکی ها چی میگن اسمشونو؟ اینا یه سری از تهران اومدن، یه سری رو به زور اونا بارگیری کردن. یه سری هم رفتم تو بندر، همون ماشینا تو گاراژا. امروز فقط شهری ها دارن کار میکنن، مثلا همان خود بندر عباسی ها داخلی دارن کار میکنن تو اسکله هم. فقط اونا خیلی کمیه بار بیرون، یعنی خارج از بندر. اما خود اسکله هم خلوته.
از این راننده کامیون میپرسم دولت باید چه کار کند تا نگرانی های رانندگان برطرف شود؟
اصلا واقعا نمیترسه. 15% کرایه، اگه کرایه هم بیاد 15%، همین آقایون دوباره میخوام بگیرن از دست این راننده. چون 15% ما اصلا پایانه داریم کمیسیون میدیم.
شهریار افندی زاده معاون وزیر راه و ترابری دولت دهم در نخستین واکنش به پیامدهای پس از اجرای هدفمند کردن یارانه ها در بخش حمل و نقل از کمک 800 میلیارد ریالی دولت به کامیونداران برای نوسازی ناوگان خبر داده است. خبری که معلوم نیست چقدر به کاهش نگرانی های فعالان این بخش کمک کند.
گزارشی بود درباره اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و تاثیر اون بر پایانه های باربری و حمل و نقل در ایران.
وقتی شنیدم بنزین شد لیتری 700 تومان خیلی خوشحال شدم.
عرض میکنم که این طرح سیاسی است و نه اقتصادی.
هدفمند کردن یارانه خیلی به نفع مردمه.
دوراندیشی اقتصادی یا تیر خلاص اقتصادی. این هفته خبر چند برابر شدن قیمت‌ها و آغاز هدفمندی یارانه‌ها بزرگتر از اون بود که یک ساعت ششم رو بهش اختصاص ندیم. وعده ما 6 عصر جمعه با شما و کارشناسان مستقیم و بی‌واسطه.
آقا سلام و امین آقای امین‌نژاد برسونید، بگین کار خیلی خیلی خوبی کردین. من تصمیم گرفتم از فردا سوار الاغ یا اسب بشم، بهتره.
خب بعد از شنیدن این آگهی میریم سراغ برنامه دوم، بازداشت فریبرز رئیس‌دانا، پژوهشگر اقتصادی و اقتصاددان منتقد، انتقادهایی را در داخل و خارج از ایران به همراه داشته. فریبرز رئیس‌دانا چند ساعت پس از انتقاد شدید از قانون هدفمند شدن یارانه‌ها در حدود ساعت 1:30 شب 27 آذر سال جاری توسط چند مأمور امنیتی بازداشت شد. بر اساس گزارش‌ها کانون نویسندگان ایران و مدافعان حقوق کارگر که آقای رئیس‌دانا عضو آنها بوده و همچنین بیش از 230 فعال سیاسی و مدنی و نیز پژوهشگر با امضای نامه‌ای خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط فریبرز رئیس‌دانا شدند. همکارم بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
40 استاد ایرانی دانشگاه‌های خارج از کشور با محکوم کردن بازداشت فریبرز رئیس‌دانا که به گفته آنان به طور پیگیر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی حکومت اسلامی را به نقد کشیده است، نوشتند دولت محمود احمدی نژاد در برابر بحران روزافزون اقتصادی و سیاسی ایران و در تدارک اجرای سیاست بحث برانگیز حذف یارانه‌ها تلاش می‌کند تا منتقدانی همچون دکتر رئیس‌دانا را خاموش کند. پایان نقل قول. آنان خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آقای رئیس‌دانا و دیگر زندانیان سیاسی و فعالان مدنی شدند. از جمله امضا کنندگان این بیانیه یرواند آبراهامیان، رامین جهانبگلو، رضا براهنی، منصور فرهنگ، رضا قریشی، احمد حکاک کریمی، فرهاد خسروخاور، حسن منصور، فرهاد نعمانی و نیره توحیدی هستند. در این میان از ناصر زرفشان، وکیل مدافع فریبرز رئیس‌دانا، درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش می‌پرسم.
تا حالا علی‌رغم تلاش‌هایی که ما کردیم برای اینکه لااقل موکلمون رو ملاقات کنیم، وکالتنامه‌مون رو به تأیید مسئولین برسونیم، موفق نشدیم ایشون رو ببینیم و ظاهراً آقای رئیس‌دانا در مراحل بازجویی است. هنوز پرونده به هیچ شعبه دادیاری یا بازپرسی ارجاع نشده که مثلا برای صدور قرار تأمین بریم و فشار بیاریم. تنها مرجعی که در شرایط فعلی که ایشون در اختیار ضابطین قبل از دادسرایی انقلاب هست میتونه چون این دستوری رو بده، چون این تصمیمی رو بگیره، خود آقای دادستان تهران هست که علی‌رغم مراجعاتی که من کردم هنوز موفق نشدم ملاقاتی برای موکلم بگیرم و اقدامی بکنیم. به هر صورت داریم اقداماتمون رو ادامه میدیم و مترصد هستیم ببینیم که این بازجویی تا کی طول میکشه و کی ما میتونیم ایشون رو ببینیم و پرونده رو نگاهی بکنیم.
پیشتر نیز بیش از 230 فعال سیاسی و مدنی در نامه دیگری که سوی کمپین آزادی فریبرز رئیس‌دانا تدوین شده است از بازداشت وی انتقاد کردند. از امضا کنندگان این نامه داریوش آشوری، مرتضی محیط، سیروس آریانپور، جمشید اسدی، کمال عطاری، جلال ایجادی، سعید پیوندی، احمد سیف، رضا علامه‌زاده، کاظم علمداری و رضا فانی یزدی هستند. فرشین کاظمی نیا سخنگوی کمپین آزادی فریبرز رئیس‌دانا در مورد بازداشت این اقتصاددان منتقد و همچنین نامه این کمپین میگوید:
آقای رئیس‌دانا به دلیل ابراز عقیده و نگاه کارشناسی که به مسائل و مشکلات اقتصاد و اجتماعی ایران داشتند دستگیر شدند. بر حسب مبانی حقوق بشر و آزادی بیان به نظر ما میرسد که ایشون هیچ گونه جرمی رو مرتکب نشدن، بنابراین ما خواستار آزادی فوری ایشون هستیم و خواستیم که سیستم قضایی ایران آقای رئیس‌دانا رو هرچه زودتر آزاد کند و ایشان بتواند به زندگی روزمره خودش برگرده.
وی اشاره میکند که این کمپین برنامه های دیگری نیست برای آزادی آقای رئیس‌دانا در دست اجرا دارد.
کوشش داریم که طی مذاکره با سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری اروپا توجه اونها رو جلب کنیم تا اینکه آنها هم از دولت ایران، از سیستم قضایی ایران به سهم خودشون خواسته باشند که آقای رئیس‌دانا رو آزاد کنند و امیدوار هستیم هممون که تأثیر مثبتی داشته باشه و باعث این بشود که دولت ایران، سیستم قضایی ایران بداند که آقای رئیس‌دانا شخصیت برجسته علمی، فرهنگی و اجتماعی است که در دنیا شناخته شده است و میباید با ایشان به شیوه دیگری رفتار کرد.
پیش از انتشار این نامه و بیانیه نیز کانون مدافعان حقوق کارگر و کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌های جداگانه‌ای خواستار آزادی فوری آقای رئیس‌دانا شدند. فریبرز رئیس‌دانا از جمله اعضای کانون مدافعان حقوق کارگر و کانون نویسندگان ایران است.
گزارش بهروز کارونی رو میشنیدیم درباره درخواست گروهی از نویسندگان و فعالان سیاسی و مدنی از قوه قضاییه ایران برای آزادی فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان منتقد که از 27 آذر در بازداشت به سر میبره.
مارتین،
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
با گذشت چند روز از اعلام حکم محکومیت جعفر پناهی و محمد رسولوف، دو سینماگر ایرانی، موج اعتراض به این حکم سنگین از سوی هنرمندان و چهره‌ها و نهادهای فرهنگی و هنری دنیا ادامه دارد. همکارم بابک غفوری آذر در گزارشی واکنش‌های جهانی به اعلام صدور حکم سینماگران ایرانی پرداخته و گزارشی داره در همین رابطه.
مارتین اسکورسیزی، کارگردان شناخته شده سینمای جهان، روز چهارشنبه با صدور بیانیه رسمی از همه سینماگران خواست در برابر حکم صادره برای جعفر پناهی بایستند و خواستار لغو آن شوند. این فیلمساز برنده جایزه اسکار و سازنده فیلم‌های تقدیر شده چون راننده تاکسی، گاو خشمگین، رفقای خوب و هوانورد گفته که از شنیدن خبر حبس جعفر پناهی و محمد رسولوف شوکه و دلسرد شده و از تصور اینکه حکومتی با کمترین عدالت با شهروندانش که نظری خلافش دارند چنین برخوردی میکند افسرده شده است. همزمان با انتشار بیانیه ی آقای اسکورسیزی، گروه‌های مختلف هنری دنیا هم حکم صادره برای آقای پناهی و رسولوف را محکوم کردند. آکادمی فیلم آلمان با 1300 عضو و شماری از سینماگران سرشناس کشور بوسنی و هرزگوین از جمله این نهادها هستند. روزنامه فرانسوی زبان لوموند هم خبر داده که سینماگران و روشنفکران فرانسوی برای دفاع از آقای پناهی فراخوان دادند. روزنامه معتبر گاردین نیز در گزارشی به انتشار نامه‌ای از سوی هنرمندان جهان در اعتراض به حکم آقای پناهی اشاره کرده که تا به حال توسط 6000 نفر امضا شده است. بنابر نوشته گاردین، این نامه را گروهی از سازمان‌های هنری مرتبط با سینما در اروپا از جمله دست‌اندرکاران جشنواره فیلم کن تنظیم کردند. جشنواره‌های معتبر جهانی نیز به حکم آقای پناهی اعتراض کردند. دیتر کاسلیک، مدیر جشنواره معتبر برلین، با تکان دهنده توصیف کردن حکم صادره گفته که به هیچ وجه در تصمیمش برای انتخاب آقای پناهی به عنوان یکی از داوران دوره پیشروی این جشنواره که ماه آینده برگزار می‌شود تغییری نخواهد داد. جشنواره معتبر کارلو ویواری در جمهوری چک هم با صدور بیانیه‌ای به حکم صادره برای آقای پناهی اعتراض کرده است. حکم صادره برای آقای پناهی با واکنش مقامات دولتی کشورهای مختلف هم روبرو شده است. بعد از وزیر فرهنگ فرانسه که این حکم را حمله به آزادی تفکر و خلاقیت هنرمندان است بود، دولت آلمان نیز با صدور بیانیه حکم صادره را شرم‌آور خوانده و از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته است آن را لغو کند. در همین حال پناه پناهی، فرزند آقای پناهی، در گفتگویی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت که پدرش همواره در کار فیلمسازی تلاش داشته وجوه انسانی آدم‌های جامعه و مصائبشان را بیان کند و بر همین اساس امیدوار است که سیاستمداران ایران مانند آقای پناهی به مردم کشورشان نگاه کنند و کمی انسانیت از آنها بیاموزند. پسر آقای آقای پناهی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته که پدرش حتی در زندان هم زیبایی را می‌بیند و این حکم نمی‌تواند تغییری در دیدگاه‌های او ایجاد کند.
مهدی سرخیز پسر عیسی سرخیز روزنامه‌نگار زندانی طی نامه‌ای خطاب به دادستان تهران از وضعیت جسمانی پدرش در زندان ابراز نگرانی کرده و گفته آنچه امروز در زندان بر پدرش می‌گذرد قتل عمد است، اما قتلی تدریجی. عیسی سرخیز از بنیانگذاران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران است که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بازداشت شد و در دادگاه به 3 سال زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتی محکوم شد. مهتاب وحیدی‌راد از رادیو فردا در گفتگو با مهدی سرخیز پسر عیسی سرخیز در مورد نامه او به دادستان تهران پرسیده است.
من به آقای دادستان گفتم شما هنوز مثل این که نمیبینین که شما کسی نیستین که قدرت براتون خواهد موند. شما هم یک وسیله‌ای هستین که دارن ازتون استفاده میکنن و یه روزی در آینده مثل آقای مرتضوی شما را هم میذارن کنار و بعدن هم میبرنتون دادگاه. چه بسا که به وجدانتون رجوع بکنین و ببینین چه کاری درسته. برای کسی که شما خودتون میگفتین که براش احترام خیلی زیاد قائل هستین یک همچین رفتاری میکنین که در آینده ایشون تو زندان حالا یک اتفاقی واسهشون بیفته که مرگ ایشون پای اسم شما نوشته شه، چه بهتر و چه زودتر بیان کار درست بکنین و ایشونو برای درمان بفرستین و ایشون مرخصی که هر زندانی حتی قاتلین میگیرن و بهشون عطا کنین.
آیا خانواده یا وکیلشون تقاضایی کردن که مرخصی استعلاجی بگیرن براشون و اگه کردید که چه پاسخی بهتون دادن؟
بارها ما درخواست کردیم، نه تنها ما وکیل بجز اون حتی دکترها گفتن که ایشون باید مرخصی داده شه ولی هیچ پاسخی ندادن. گفتن ایشون هنوز ساختار شکنه و هنوز باید اصلاح بشه، نجنده وقتی اصلاح نشه نمیذاریم بریم. اونها انتظار دارن که پدر من بخواد معذرت خواهی کنه برای چیزی که نوشته و نظر خودش رو عوض بکنه که همچین اتفاقی نمیفته. ایشون کسی هست که پای گفته هاش هستش و میخوان یه کاری بکنن که ایشونو بشکنن با این فشارهایی که میارن. نه، ایشون هیچ وقت همچین اتفاقی نمیفته و متاسفانه الان دارن کاری میکنن که ایشون به پای مرگ داره میره و طوری هستش که اگر کوچکترین اتفاقی بیاشون بیفتن اصول دادستان و تمام مافوقهای ایشون هستن.
شما خبر دارید از آخرین وضعیت جسمیشون؟ ملاقات تازهی داشتن خانواده باشون یا خیلی؟
ایشون دیروز از طبقه بالا بغل پله ها قش کردن به خاطر که فشارشون 8/5 بوده افتادن پایین که اگه کسی نمی گرفتدشون احتمالا با سر میخوردن و ضربه مغزی میشدن. بعد از اون دوباره این اتفاق افتاده در یه جای دیگه و بعد بردنشون بهداری 3 ساعت بهشون سرم و آمپول زدن. این یک شرایط عادی برای کسی نیستش که، این شرایط استثنایی هستش که بعد حتما بهش رسیدگی بشه.
یعنی آقای سرخیز بفرمایید خواسته شما دقیقا چی هست از مسئولان قضایی؟
من پدرم هر هفته الان به خاطر شرایط بد جسمیش یک یا دو بار فشارشو میافتن پایین یا به شدت میرن بالا و باعث میشه که قش بکنن. ما میخوام ایشونو بتونیم ببریمش بیمارستان همونطوری که دکترها نظرشون این بوده که بتونیم بفهمیم که مشکلاتی که دارن چی. الان طی چند وقت گذشته نوسان فشار شدید دارن و همچنین دیسک که کمری مشکل داشتن. مشکلات فراوانی واسه کسی که خیلی سالم بوده بعد از اینکه رفته زندان پیش اومده و دکترهایی که خود زندان اعلام کرده دستور دادن که پدر من بره بیمارستان برای درمان‌های متفاوت و حتی گفتن که ایشون عدم تحمل کیفر داره، ولی دادستان هیچ کاری نمی‌کنه. انگار براشون مهم نیست که جان یک انسان در خطره. من می‌دونم قاتلا رو میارن و میبرن بیمارستان بهشون رسیدگی میشه، ولی آقایون به خاطر کینه‌ای که دارن پدرم که یه روزنامه‌نگار ساده است این کارو نمی‌کنن.
گفتگویی بود با مهدی سرخیز پسر عیسی سرخیز روزنامه‌نگار زندانی درباره نامه‌اش به دادستان تهران در راستای نگرانی از وضعیت جسمانی پدرش در زندان.
به رادیو فردا گوش میکنید
و حالا نوبت بازپخش برنامه مروری بر تاریخ 30 سالی جمهوری اسلامی ایرانه که روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه در برنامه بامدادی رادیو فردا پخش میشه. این برنامه رو مراد ویسی روزنامه نگار در سالهای 1370 تا 1388 و همکار کنونی رادیو فردا درباره تحولات 32 ساله گذشته ایران تهیه و ارائه میکنه.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
ما
بند پشتوانه این ملت دولت تعیین میکنن.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلام باشه.
صدام حسین به گفتگو کردم که بهترین
کنه. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
اول دیمان مصادف است با زمان اعلام شرایط ایران برای آزادی گروگان‌های آمریکایی در 30 سال پیش. در ابتدای دیماه سال 1359 دولت ایران شرایط آزادی گروگان‌ها را اعلام کرد. پیش از آن که دولت ایران در ابتدای دیماه سال 59 شرایط آزادی گروگان‌ها را اعلام کند، مجلس ایران این موضوع را مورد بررسی قرار داده بود. مجلس ایران از سوی آیت الله خمینی مأموریت یافته بود درباره سرنوشت گروگان‌های آمریکایی تصمیم گیری کند. دیپلمات‌های آمریکایی در 13 آبان سال 1358 در پی اشغال سفارت آمریکا در تهران از سوی دانشجویان ایرانی به گروگان گرفته شده بودند. صدای ابراهیم اصغرزاده از رهبران دانشجویان را می‌شنوید هنگام توضیح دادن درباره دلایل گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی.
یه سری آقایون دولت میرن در خارج و با هیئت اوکسابون آمریکایی مذاکره میکنن و بالاخره کلی کارا داره از دست میره. امکان یه سری جریانات انحرافی دیگه که شدیدتر باشه و خود انقلاب هم تهدید کنه دیگه خیلی راحت به وجود اومده. افشای این مسئله و به خصوص زمینه‌ای رو که امام به وجود آورد و خطی که خط ضد آمریکایی سیاه شدیدی که امام داره ما رو به این یعنی تو این جهت سر داد که این مسئله رو افشاش کنیم و بگیم به همه جهان که هنوز ملت ما یه ملت ضد امپریالیست، کاملا مکتب ما یه مکتب ضد امپریالیستیه و نمیپذیره هیچ گونه سلطه و یا استعماری رو که از خارج به هر نفع بخواد حاکم بشه بر جریان جامعه.
پس از آنکه مجلس ایران از طرف آیت الله خمینی مأمور شد درباره سرنوشت گروگان‌ها تصمیم گیری کند، در درون مجلس پیشنهادات مختلفی مطرح شد. برخی نمایندگان پیشنهاد کردند ایران به این شرط گروگان‌ها را آزاد کند که شبکه‌های رادیو تلویزیونی سراسر آمریکا به مدت 3 ساعت در اختیار ایران قرار گیرد تا ایران هر آنچه را که در این 3 ساعت می‌خواهد در رادیو تلویزیون‌های آمریکا بگوید. همچنین برخی نمایندگان پیشنهاد کردند دولت آمریکا باید بهای نقض حقوق بشر 36 میلیون ایرانی را از 28 مرداد سال 1332 حساب کند و آن را به دولت و ملت ایران بپردازد. سرانجام پیشنهادهای نمایندگان آنقدر متنوع و زیاد شد که آیت الله خمینی آن را در 4 موضوع جمع‌بندی کرد: عدم دخالت سیاسی و نظامی آمریکا در ایران، آزادسازی سرمایه‌های ملت ایران، لغو تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه ایران و بازگرداندن اموال شاه ایران. آنگونه که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس گفته است، مجلس ایران این 4 شرط را در 11 آبان سال 59 به تصویب رساند. پس از اعلام نظر مجلس ایران، دولت آمریکا نیز از طریق سفارت الجزایر در تهران نظر خود را به ایران اعلام کرد. پس از این نیز دولت الجزایر با گرفتن نظرات تکمیلی ایران و آمریکا جزئیات بیانیه ای را موسوم به بیانیه الجزایر منتشر کرد. در این بیانیه علاوه بر آزادی گروگان‌ها به توافقات طرفین برای حل اختلافات مالی و قراردادیشان اشاره شده بود. به همین دلیل جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا دستور انتقال 2 میلیارد و 200 میلیون دلار را به بانک مرکزی انگلستان داد تا بعد از آزادی گروگان‌ها در اختیار دولت ایران قرار گیرد. ولی آمریکا ضمانت 10 میلیارد دلاری برای استرداد شاه ایران به دولت جمهوری اسلامی را رد کرد. در نهایت گروگان‌ها در پی توافق ایران و آمریکا در 6 بهمن سال 59 آزاد شدند، اما در آن هنگام جیمی کارتر دیگر رئیس جمهور آمریکا نبود. صدای سوگند یاد کردن رونالد ریگن رئیس جمهور جدید آمریکا را می‌شنوید لحظاتی قبل از رفتن کارتر به فرودگاه برای استقبال از گروگان‌ها به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور جدید.
Repeat after me. I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
I, Ronald Reagan, do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States.
That I will faithfully execute the office of President.
حالا پس از 30 سال با وجود بسته شدن رسمی این پرونده بین ایران و آمریکا، اما نه در آمریکا و نه در ایران موضوع گروگانگیری کاملا بسته نشده است. برخی از تحلیلگران معتقدند عدم آزادی گروگان‌ها در آن هنگام برنامه‌ای طراحی شده برای شکست جیمی کارتر نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بوده است. در ایران نیز بعدها نحوه تنظیم و امضای بیانیه الجزایر از سوی بهزاد نبوی به پرونده سیاسی علیه وی تبدیل شد.
شنونده برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران بودید، کاری از همکارم مراد ویسی، که با پخش این برنامه به پایان مجله شبانگاهی امشب میرسیم. کم کم به ساعت 10:30 شب به وقت تهران نزدیک میشیم. من رضا جمالی موقتا از شما خداحافظی میکنم. تا نیم ساعت دیگه همکارانم با یک مجموعه خبری تحلیلی با شما خواهم بود. فعلا خدا نگهدار.